بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله که اون جلسه قبلی مطرح کرده بودیم این بود که اگر یک دینی حال شد، یعنی وقت ادایش فرا رسید و مدیون میخواد اداء دین بکنه ولی دائن یا طلبکار حق خودش را نمیگیره، بدهکار میخواد فراغ ذمه پیدا کنه، بدهکاریشو میخواد ادا کنه ولی مدیون حق خودش را، ولی طلبکار حق خودش را نمیگیره. اینجا مسائل خیلی زیادی هست. حالا مخصوصا فردا انشاءالله یه چند تا حدیث میخونم، چیزای عجیبی تو روایات در این باره هست، حالا انشاءالله فردا میگم. حالا فعلا اصل مسئله رو توضیح بدم. اون جلسه قبلی میگفتیم که اینجا طلبکار داره به بدهکار ضرر میزنه، یعنی همین که حق خودش را نمیگیره با این کار داره ضرر میزنه. فقط ضرر دو جوره. یه مرتبه ضرر مادی است، یعنی نقص در مال. در ما نحنفی مالی کم نشده، او که حق خودش نمیگیره، این بدهکار که پولش کم نشده، پولش سر جاش هست. ولی اینجا ضرر اعتباریه، ضرر مثلا روانی، ضرر روحی. همین که این بدهکار همش فکرش مشغوله که من بدهکار فلانیم، اشتغال ذمه دارم، اینم یه نوع ضرره. یعنی او میخواست خیالش آسوده راحت باشه، حالا خیالش راحت نیست، اینم یه جور ضرره. و لا ضرر چنین ضرری را برمی‌دارد. لا ضرر بلا ضرار. قبلا عرض کرده بودم که شرط تمسک به لا ضرر اینه که علمای قدیم تو اون مسئله به لا ضرر تمسک کرده باشند. اگر توی یه مسئله قدیمی ها به لا ضرر تمسک نکرده اند، ما هم نمیتونیم به لا ضرر تمسک کنیم و الا دین عوض میشه، فقه خراب میشه، اصلا یه فقه جدیدی باید درست کرد. در ما نحن فیه از علمای قدیم کسی به لا ضرر تمسک نکرده، ولذا معلوم نیست که اینجا جای لا ضرر باشه. حالا میگیم که چرا شیخ مثلا این کار کرد. اما خود حدیث لا ضرر موردش این بود که اون آقا بدون اجازه وارد خونه مردم میشه، در واقع داره ضرر ارضی به دیگران میزنه. آیا وقتی که داره کسی به مردم ضرر میزنه اما ضرر ارض، ضرر آبرو، مثلا بی اجازه بدون یا الله وارد خونه مردم میشه، مورد حدیث این بود دیگه، بی اجازه میومد تو خونه مردم، آیا ضرر ارض باعث می شود که اون آقا دیگه رو مال خودش ولایت نداشته باشه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بگه درختو بکنید بندازید بیرون؟ هر چیزی که ضرر داشت حکم برداشته می شود، درست؟ اگر مثلا وجوب وضو ضرر بود میگیم وضو واجب نیست، تیمم کنید. اگر خود وضو ضرر داشت میگیم خود وضو برداشته شده. اگر وجوب وضو ضرر داشت میگیم وجوب برداشته شده، درست؟ هر چیزی که ضرری بود همون برداشته شده. این آقا که بی اجازه می اومد تو خونه مردم الان چی داره ضرر می زنه؟ این که این آقا صاحب یک درخته، این به مردم داره ضرر می زنه، یا الله نگفتن بی اجازه وارد شدن داره ضرر می زنه؟ کسی یه درخت تو خونه مردم داره، این که سبب ضرر نیست، درسته؟ یه کس تو خونه مردم یه مالی داشته باشه، این که ضرری به کسی نیست. اونی که ضرر داره این که این یا الله نمیگه دو میاد تو خونه. برای چی پیغمبر خدا فرمود درختو بکنید؟ چرا پیغمبر خدا نفرمود که آقا شما حق نداری که بی اجازه بری تو خونه مردم؟ چرا اینجوری نفرمود؟ چرا فرمود درختو بکنید؟ آیت الله خویی رضوان الله علیه اینجوری حدیث رو معنا میکنه دا. میگه کندن درخت ربطی به بحث لا ضرر نداره، چون درخت که مال مردم، مال مردم، مال مردم که به کسی دیگه ضرر نمیزنه. علت این که پیامبر فرمود درختو بکنید میخواست این آقا را ادبش کنه، یعنی از باب تأدیب بوده نه از باب نفی ضرر. بحث ادب کردنم یه بحث اخلاقیه، ربطی حال به بحث فقه نداره. ما از نظر فقهی باید بگوییم که این آقا باید اجازه بگیره، حق نداره بی اجازه وارد بشود، این میشه مسئله فقهی. از نظر اخلاقی اگه خواستیم این بابا را ادبش کنیم، یا میایم درختشو میکنیم میاندازیم جلوش، یا زندانش میکنیم، یا دست و پاشو میبندیم، حالا اونو دیگه میشه بحث تأدیب. این نظر آیت الله خویه. بله، خب اینم جوابش اینه که پیغمبر خدا فرمود درخت را بکنید زیرا لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا ضرر را دلیل قرار داده بر درخت کندن. اگر مثلا پیغمبر اینجوری میفرمود، میفرمود درخت را بکنید به خاطر اینکه من مبعوث شده ام برای مکارم اخلاق، اگه اینجوری حدیث میگفت این میشد فرمایش های خویی، درخت رو بکنید به خاطر اینکه من با استول و تمم مکارم الاخلاق. پس اینطوری که نیست، این بحث ادب نیست. و اما امام خمینی رضوان الله علیه ایشو فرموده که این کندن درخت یه مرتبه از باب ولایت که پیامبر اولاست بر جان مردم، بر مال مردم، یه مرتبه میگیم که این کندن درخت از باب حکم حکومتیه، نه از باب احکام اولیه یا احکام ثانویه. اگر یه چیزی رو گفتیم که حکم خداست، این حال میشه یا حکم اولی یا حکم ثانوی. ولی اگر که گفتیم یک چیزی حکم حکومت، یعنی این آقا میگه من میخوام حکومت بکنم، تو حکومت من کسی نباید مزاحم کسی دیگه بشه، به عبارت دیگه لا ضرر یه حکم سیاسی است یا حکم حکومتی است یا حکمیه که خلاصه حکم خدا نیست، حکمیه یه حکم اجرایی. مثلا فرض کنید جهاد حکم خداست، اما اینکه حالا یه فرمانده جنگ میگه صبح حرکت کنیم یا میگه بعد از ظهر حرکت کنیم، اینکه صبح برویم یا شب برویم، این دیگه حکم خدا نیست. این فرمانده نظامی میگه من اینجوری تشخیص میدم که اینجوری با یه حکم خدا رو اینطوری عمل کنیم، یعنی توی اجرا اون حکم وجوب حج به نظر من اینجوری باید اجرا بشه که صبح بریم یا شب بریم، با ماشین بریم یا با قطار بریم. بلذا اینکه با ماشین بریم یا با قطار بریم حکم خدا نیست، حکم حکومت. این فرمایش امام خمینی. این بستگی داره به اینکه حالا اولا اینجا اینو مطرح کنیم، ببینید این بحث ولایت، اینکه حاکم ولایت دارد یا ندارد. این آقا که الان مال خودش نمیگیره، حاکم شهر میشه اجبارش کنه یا نمیتونه اجبارش کنه؟ و اگر این آقا مال خودش را نگرفت، حاکم شهر میتونه به جای این حاکم شهر پولو بگیره؟ الان تو دادگاه ها اینجوریه دیگه، مثلا قاضی قوه قضاییه میاد یه حساب بانکی برای خودش درست میکنه، اموال مردم که به صاحب مال نمیشه داد، مثلا صاحب مال فراریه یا غایب گم شده، مال مردمو میگیره میذاره تو اون حساب پلو خودش. معنای این حرف اینه ها، یعنی میخوان بگن که حاکم ولایت دارد، الحاکم و ولی الممتنع، اینو میخوان بگن. کسی که مال خودش نگرفته حاکم میگیره و بعد میگذاره تو حساب پلو خودش. یعنی امام خمینی هم همینو میخواد بفرماد. ولیکن این بستگی داره به این که اولا این ولایت حاکم آیا از باب امر به معروف و نهی از منکره، یا اینکه ولایت حاکم از باب امور حسبیه است، یا اینکه ولایت حاکم از باب اینه که حاکم وارث نایب جانشین امام زمان ارواحنا فداهه. اگر کسی بگه که ولایت حاکم از باب امر معروف و نهی از منکره، یعنی حاکم شرع داره در واقع نوعی امر معروف و نهی از منکر میکنه، میخواد مال که مثلا پیش کس دیگه است و یک منکری هست این مال رو، این منکر رو از بین ببره، مال رو از او میگیره یا این آقا رو مجبور میکنه که حق خودش را بگیرد. اگر از باب امر به معروف و نهی از منکر باشه، دیو وقت باید گفت فرقی بین حاکم و غیر حاکم نیست. حاکم شرع برش امر به معروف و نهی از منکر واجبه، بر من و شما هم واجبه، فرقی نمی کنه که. اگر امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح کردیم، حاکم شرع این آقا رو میتونه اجبار کنه که حق تو بگیر، منم میتونم اجبارش کنم او حقش را بگیره. این در صورتی که بگوییم ولایت از باب امر به معروف و نهی از منکره. فارسش اینه که یعنی حاکم ولایت ندارد، فارسش این میشه دا، چون حاکم با غیر حاکم که فرقی نمیکنه، نهی از منکر بر همه واجبه. ولی اگر کسی گفت که ولایت از باب امور حسبیه است، امور حسبیه فارسیش این میشه دا، چیزی که یقین دارم شارع راضیه به ترکش نیست، اینو میگن امور حسبیه. مثلا مثل مالیتیم، یقین دارم شارع راضی نیست که این مالیتیم همینجوری بمونه تلف بشه. اگر کسی از باب امور حسبیه بگوید تو ما نهنفی، باز ولایت قابل اثبات نیست، به خاطر اینکه این قاعده‌ای که میگوید الحاکم ودی الممتنع، حاکم بر کسی که امتناع میکند ولایت دارد، این قاعده در جایی جاری میشه که اون ممتنع غایبه. مثلا یه نفر فراریه، یه اموالی هم داره، یا مثلا حالا این مفقود الاثره یا این آدم گم شده، اینجا اموالش رو باید چیکار کنیم؟ اینجا اموال این رو میگذارن پلو حاکم شهر تا هر وقت پیدا شد مالش رو بهش بدیم. اما اگر یک کسی خودش همین جاست گردن کلفتی میکنه، میگه من مالمو نمیگیرم، حالا به هر جهت یه قرضی داره دیم، میگه مالمو نمیگیرم، اینجا دلیل نداریم که بگوییم حاکم شرع ولایت دارد. حاکم شرع برای مثلا اون آدمی که مفقوده، مفقود الاثرها، یا آدمایی که گم شده اند، یا آدمی که فراری دسترسی بهش نیست، اینجا ها میشه بگیم امور حسبیه اینه که مال اون آقا را حفظ کنیم، نگه داریم تا بیاد مالش بهش بدیم. ولی کسی که حاضره همین جاست اما مالش نمیگیره، این معلوم نیست که حاکم شرع بر چنین کسی ولایت داشته باشه. همین ممتنه یعنی همین نبودن، حاضر نبودن، یعنی نمیشه بهش داد، به این من نمیشه بهش بدیم. و اما اگر که ولایت رو گفتیم از باب جانشینی امام زمان ارواحنا فدا، نه نمیشه دیگه. عرض کردم این ممتنه یعنی اونی که نمیشه بهش داد، نه یعنی هست و نمیشه دادا، یعنی نیستش. نه چون این الحاکم ولی الممتنع بینه این لفظ عبارت حدیث نیست که بگیم اطلاق داره دا. نه این یه برداشت علما بوده از روایات. اگر کسی گفت که از باب ولایت فقیه، از باب ولایت ائمه علیهم السلام، فقیه هم جانشین امام معصوم علیه السلامه، اگر از این باب گفتیم حاکم ولایت دارد، اون موقع این بحث باید مطرح بشه که آیا معصومین علیهم السلام، ائمه علیهم السلام، بر اموال شخصی مردم، نه اموال عمومی ها، بر اموال شخصی مردم ولایت دارند یا ندارند؟ ببینید آیا اینجور ولایت فقیه یا ولایت معصومین رو میشه کسی بپذیره یا نه؟ فرض کنید یکی غیبت منو کرده، حالا میخواد بیاد از من حلالیت به طلبه، غیبت منو کرده میخواد حلالیت به طلبه، میشه بهش بگیم که خب یا برو به همین بابا بگو که غیبت تو کردم حلال کن، یا اینکه نه اصلا پیش من نیاد، بره پیش مثلا ولی فقیه مقام معظم رهبری، به اون بگه که من غیبت عابدیه کردم شما حلال کن. میشه اینجوری یا نه؟ یا مثلا فرض کنید که ولی فقیه رو میگوییم ولایت دارد مثلا بر این که یه خیابونی رو تعریض کنه، ببنده یا باز کنه، یا دستور بده این خونه ها رو خراب کنید اینجا خیابون بکشید، ولی آیا بر این لباس شخصی من هم ولایت دارد یا ندارد؟ اگر کسی بگه که ولایت فقیه اینجور مطلقه که حتی اینجور امور شخصی را هم شامل می شود، ای کسی اینو گفت در ما نحنفی مشکل حل میشه. این آقا که حق خودشو نمی گیره، خب میگیم که حاکم شرع می گیره. اما اگر که گفتیم که ولی فقیه ولایتش مطلقه هست اما نه تو این امور شخصی بلکه تو امور اجتماعی، اگر کسی اونجوری گفت در ما نحنفی حاکم نمیتونه مال این آقا را بگیره، نمیتونه دم مجبورش کنه. پس سه صورت رو عرض کردم، یکی ولایت از باب امر به معروف، یکی از باب حسبه، یکی هم از باب ولایت فقیه. توی مسئله امر به معروف و نهی از منکر و همینطور تو مسئله حسبه، اینو همیشه باید فرق بگذاریم. و این که تو کلمات افرادی مثل آقای خویی اومده اینا اشتباسا. ببینیم مثلا آقای خویی رضوان الله علیه میفرماید که اگر ولایت امر به معروف و نهی از منکر بود، فرقی بین حاکم و غیر حاکم نیست، که اینم منم گفتم دیگه، بلکه این اشتباه خیلی بزرگیه. مثلا فرض کنید این که تو رساله ها می نویسند مراتب نهی از منکر، مرتبه اول این که آدم تو دلش متنفر باشه از اون منکر، مرحله دوم این که با زبان نهی کنه، مرحله سوم ضرب و شتم و جرح و این حرفا، مرحله چهارم هم کشتن. آیا میشه این حرف رو گفت که یعنی این مراحل چهارگانه نهی از منکر فرقی بین حاکم و غیر حاکم نیست؟ یعنی اگر مثلا ما دیدیم تو خیابون یک کسی کفر گفت، مثلا یک کسی نعوذ بالله سب النبی کرد، کسی که سب النبی بکنه حکمش اینه که واجبه کشته بشه، نه اینکه جایزه، واجبه. حالا اگر ما دیدیم میتونیم این کار رو بکنیم تو خیابون، یکی رو بکشیم بگیم این اهانت به رسول خدا کرد. اگه این باشه که وادی هرج و مرج میشه، هر کسی هر کیو میکشه، بعد میگه چرا کشتی، میگه این فحش داد به پیغمبر. حتما باید بگوییم در نهی از منکر بین حاکم و غیر حاکم فرق هست. اون مرتبه سوم و مرتبه چهارم امر به معروف و نهی از منکر فقط به دست حاکمه، نه به دست مردم، و الا هرج و مرج میشه. نهی از خب میخواییم ببینیم که این طرف رو اجبارش کنیم که مالشو بگیره. اگه میخواید اجبارش کنید، اجبار اینه که بگیرید شلاقش بزنید زندانش کنید. من میتونم بگم این کار هر کسی یکی بگیره تو خونشون زندان کنه، بعدم بگه این علتش این بود که حقش نمیگرفت، منم زندانش کردم. خب نه، خب این یه بخششه، یه بخشش هم اینه که اجبارش کنیم. کی اجبار کنه که حقشو بگیره؟ اجبارو وقت میشه گفت. الان شاید این از بزرگترین جرم هاست توی دنیا، اینو میگن جرم آدم ربایی. آدم ربایی از سرقت و سرقت مسلحانه با اینا هم جرمش بیشتره. این همون میشه. پس این درست نیست که آقای خویی میفرماید نهی از منکر فرقی بین حاکم و غیر حاکم نداره. نه، چرا داره؟ اگر گفتیم نهی از منکر برای همه یکسانه، نتیجهش میشه هرج و مرج. و قبلا هم گفته بودیم شرع از هیچ چیزی به اندازه هرج و مرج و بی‌نظمی متنفر نیست. این از همه چیز بدتره. خب خب بله، ولی من که نمیتونم اینجوری بگم. مثلا ببینید بعضی ها حتی مثل امام خمینی هم اینجوری نوشته که اینم نمیشه پذیرفتا. امام خمینی هم فرموده اگر که شما دیدید کسی سب و نبی کرد واجبه بکشیدش، اما شما کشتیدش بعد خودتون رو هم میکشند و خود شما رو هم میکشند. بله، خب اینا همش هرج و مرج میشه. باید بگوییم که اگر کسی سب و نبی کرده قتلش واجبه است، ولی برای حاکم، نه برای ما. حتی اگر که من شاهدم دارم، حتی اگه شاهد دارم و میدونم من این را بکشم، من را نمی کشند، بازم جایز نیست، قاضی باید حکم بدهد. حالا اون بس دیگریه. بین همیشه حکم قاضی لازمه. به صورت کلی هم ما نمیتونیم، اینو قبلا هم یه بار عرض کرده بودم، حکم قاضی همیشه باید به صورت جزئی باشه. قاضی نمیتونه حکم کلی بدهد و خود این اصلا یه نوع جرمه بر قاضی ها. مثلا قاضی بگه که هر کی فلان کارو کرد بری دستگیرش کنید، خود اینا جرمه بر قضات. علت این که همیشه میگفتند که به قضاوت های حضرت علی نمیشه تمسک کرد اینه که تو قضاوت یه موارد جزئی وجود داره. حالا اینجور چیزا معمولا ببخشید تو فقه بحث نمیشه، ولی حالا ای کاش بحث میشد. یه چیزی رو بهشون میگویند که فکت یا واقعیت ها، یه چیزایی هست که مربوط به نیته. حالا فردا گفتم فردا یه حدیثی میخونم درباره نیت تو معاملات. این که همه جای دنیا ها این مرسومه، میگن هر کس فلان خطا را مرتکب شد، مثلا فرض کنی هر کس ماشین دزدید، میگه از 3 ماه تا 6 ماه زندان داره. چرا میگه از 3 ماه تا 6 ماه؟ چرا نمیگه 4 ماه زندان، 5 ماه؟ میگه از 3 تا، یه اقلی یه اکثری. این برای چیه؟ این به خاطر اینه که نیت مجرمانه دخالت دارد و نیت مجرمانه رو تو قانون نمیشه مشخص کرد. قاضی باید تشخیص بده، قاضی باید بگه این که ماشین دزدید، مثلا بچهش مریض بود ماشین رو دزدید ببره بفروشه بچهش رو معالجه کنه، یا نه یه آدم جانی بود ماشین دزدید، اینش فرق میکنه. اینم که تو قانون نمیشه بیاد، قاضی باید تشخیص بده که نیت این بابا چی بود از این دزدی. این که تو هر قانون یا همیشه میگه اقلش این اکثرش اون، این اقل و اکثر ماله نیت های مجرمان است که نیت مجرمانم کار قاضیه که تشخیص بده، کسی هم نمیتونه اینو تشخیص بدهد. خب حالا با توجه به این چیزایی که عرض کردم، حالا با توجه به اینا، این 5-6 تا مسئله تقریبا حکمش روشن. یه مسئله این بود که اگر او از قبول حق خودش امتناع میکنه، حق خودش نمیگیره، وقتی حق خودش رو نگرفت، وجوب اعطاء حق او ساقط می شود. حقش ساقط نمی شد. این که بر من واجبه پول او را بدم، این ساقط می شه، دیگه بر من واجب نیست، اما حقش به گردن من هست. این یه مطلب. بله. مطلب دوم، حالا آیا حاکم شرع برش واجب است که حق این آقا را بگیره؟ حاکم شرع واجب بیاد حق این بابا را بگیره؟ اینم میگیم که نه، واجب نیست. معلوم نی حاکم شرع چنین ولایتی داشته باشد. آیا ما میتونیم اینجوری بگیم یه دختری که باکره است میخواد ازدواج کنه، اذن پدر میخواد، اگر پدر افتاده رو لجبازی میگه من اجازه نمیدم، اینجا ما بگیم که اذن پدر ساقط میشه؟ اینجوری باید بگوییم یا بگیم که نه، خب پدر اجازه نمیده ولی یه فقیه اجازه بدهد؟ یعنی اینجا میگیم که ولایت فقیه اینجا هست یا نیست؟ اگر کسی بگه ولایت فقیه اینجا هم وجود داره، خب میگیم که اذن پدر ساقط نمیشه. حالا که پدر اذن نمیدهد، ولی پدر اذن بدهد که حاکم شرع باشه، ولی فقیه باشه. وقتی کسی حق خودش رو نمیگیره، حاکم شرع میتونه حقش رو بگیره یا نه؟ یا باید حق او را بگیره؟ اینو میگه معلوم نیست. معلوم نیست که بر حاکم شرع واجب باشد که حق این را بگیره. کما این که معلوم نیست بر حاکم شرع واجب باشد اینو اجبار کنه که حق تو بگیره. یعنی نه اینکه حاکم شهر باید مجبورش کنه، نه اینکه حاکم شهر باید خودش بگیره. این بابا حق خودش نمیگیره، خب شما چیکار کنید که شما هم خیالتون راحت بشه؟ راهش اینه سا، اینکه بعضی ها مثلا مثل آقای خویی فرمودن که شما مال این آقا رو از خونتون بگذار بیرون، خاص خودش برداره خاص بر نداره. اینم درست نیست، چون اتلاف مال به اتلاف مال حرامه. یعنی من نمیتونم بگم که اگر به یک کسی بدهکارید اون طلبشه نمیگیره شما پولشو بذار سر خیابون، این که درست نیست، این اتلاف مال و حرامه. باید اینجوری بگیم، بگیم کسی که حقش را نمیگیرد اجبارش هم نمیشه بکنیم، فقط مالو میگذاریم جلوش. تخلیت و سرب، یعنی من پول شما رو میگذارم جلو شما، آقا بفرما، همین که گذاشتم جلو شما، خواستی بردار نخواستی بر ندار، همینجا میمونه هر کی برداشت دیگه. یعنی موانع رو برطرف کنیم. همین که من این مال شما رو از جیب خودم در آوردم گذاشتم جلو شما، یه دین شما ادا شد، میخوای بردار میخوای بر ندار. البته بله نخیر، نه 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 نه، میگم که الان اینجا قبض لازم نیست. چرا لازم نیست؟ به خاطر اینکه امکان نداره. شما با چی؟ آقای خویی میگفت که بگذار سر خیابون، میگه از خونتون بگذار بیرون. من میگم که نه، از خونه بگذار بیرون اتلاف ماله، باید بگذار جلوی طرف. اینا رو میرسم انشاءالله. اینا فردا بحث میکنم که وقتی مال شما کلیست به ذمه منه، وقتی من مال شما رو میذارم جلوی شما، این به چه دلیل شد اصلا مال شما، به چه دلیل اصلا مال شما بشه. فردا فرق میگذارم بین کلی و فرد و غیر مال، اینا رو فردا خواهم گفت. اینم شد مطلب دوم. آره بله آره، مثلا اگر یک کسی دو تا دستش قطع، من مالشو بذارم جلوش، این بری وزمه نمیشم. نه، گفتم فقط یک کاری بگنم که او بتونه مالشو برداره. هر جا که هر جو مرج پیش بیاید میگیم ولایت، حاکم ولایت داره، باید دخالت بکنه. اما اینجایی که این آقا مالشو بر نداشت، این که هر جو مرجی نیست. نه، این اتلاف نیست، این مالش جلو خودشه. مثل این که این آقا کیفش مال خودشه، حالا که بلند میشه عمدن میبینه کیفش هست و ول میکنه میره، هر کی خواست برداره دیگه، طور نیست. میدی بر نمیداره،
خود
حل مسئله این بود که چه کنیم که منی که مدیون هستم خیالم راحت بشه که من مال مردم رو دادم، این شغل ذمه از من برطرف بشه. میگیم اینجا برطرف شد، فقط این بحث میمونه که کی باید این مال را عزل کنه، خود من یا حاکم شرع یا ولی او. این کاری که اینا حالا بعدم میگیم، اینو گفتم فردا یه حدیث عجیبی و فردا میخونم انشاءالله. مطلب بعدی این که وقتی من مالی را عزل کردم، کنار گذاشتم، مثلا فرض کنید یه آدمی تو خونه شون خمس میخواد بده، این مال خمس را یا مال زکاتو از اموال خودش جدا کرد که هر وقت خدمت مرجع تقلیدم رسیدم خمسو بهش بدم. یا این آقای مدیون، این بدهکار، مال طلبکار را کنار گذاشت، فرضم اینه که اون مالو نمیگیره، پولشو نمیگیره حقشو. این مال الان اگر تلف شد خسارت به کی میخوره؟ اگر تلف نشد یه سودی داشت، یه درآمدی داشت، خود این ماله نمایی داشت. این نما مال کیه؟ معمولا این که روشنه که میگن اگر تلف شد خسارت به صاحب مال میخوره، به این مدیون خسارت نمیخورد، این معروفه. از طرفی هم میگویند که اگر این مال سودی داشت، سود مال بدهکاره. حتی تصریح هم شده این این عبارت ها، مثلا آقای خویی دو سه بار اینو میفرماد، میگه اینجا عکس قاعده الخراج و به زمانه. الخراج و به زمان میگه منافع زمان دارند، یعنی این سود مثل همون زیان. میگی اینجا برعکس، گفتیم اگر ضرر خورد، یعنی دوز اومد مالو برد، خمسی رو که کنار گذاشته بودم دوز اومد بردش، کی ضرر میکنه؟ مجتهد. آره دیگه اون ضرر میکنه دیگه، چون من که خمسو کنار گذاشته بودم، پس ضرر به اون میخوره. حالا اگر این خمسو که کنار گذاشته بودم سودی داشت، همین خمسه، این مال کیه؟ اینم با این مال همون مجتهد باشه دیگه. اونی که سود داره ضرر هم همون داره، اونی که ضرر داره همون هم سود داره. اما تو ما نحنفی گفتن که اگر دزد اومد این مال این آقا رو پیش من برد، این آقا ضرر کرده نه من، اما اگر که سودی داشت درآمدی داشت مال منه نه مال این آقا. من له الغنم فعليه الغرم. اینا جوابش اینه که خب اینا در واقع مثل کوسه و ریشپن میمونه دا، کوسه و ریشپن. اگر که وقتی من مال این آقا رو جدا کردم، گذاشتم این کنار، گفتم این مال این آقا که نمیگیره، هر وقت اومد بیاد ببره، اگر که این مال این آقا شد که من کنار گذاشتم و دوز برد مال اینو برده نه مال من را، پس مال این آقاست. اگه مال این آقاست، اگه سودی هم داره مال این آقاست نه مال من. ولی اگر که نه، سودش مال منه، اگه سودش مال منه ضررشم پس مال منه، باید ملک من باشه که سودش بشه مال من. اگر ملک من است و سودش مال منه، ضررم اگر شد مال منه. یعنی این دوتا باید با هم تلازم داشته باشه. آیا من میتونم این حرف رو بزنم؟ ببینید اینجوری بگم، مال شما به ذمه من بود، وقتی من این مالو کنار گذاشتم ذمه من فارغ شد یا نشد؟ اگه ذمه من فارغ شد یعنی دیگه من مالک نیستم، اگه من مالک نیستم سودشم مال من نیست. نه این که مال از جیب من رفت بیرون، گذاشتم کنار، شد مال شما، ولی سودش هنوز مال منه. این نمیشه پذیرفت. پس چاره‌ای نیست الا این که بگوییم اگر فارغ الذمه شدید، سودی داشت مال این آقاست نه مال ما. نتیجهش این میشه، ببینید الان این پولایی را که دادگاه از مردم میگیره تا بعد صاحب مال بیاد حقشو بگیره، الان دادگاه این کارو میکنه، میگه مثلا فرض کنید این آقا محکومه یا نمیدونم حاکم، هرچی، پول این آقا رو دادگاه میگه بریزید تو این حساب، یه سال دو سال بعد دادگاه پول مردم رو میده، تو این مدت یه سودی داره این پول تو بانک، این سود و قوه قضاییه میخوره، این حرامه، این باید بده به همون شخص دی، خود قوه قضاییه نمیتونه این پول رو برداره. باشه، این که گذاشت تو بانک مشارکت شد دیگه. اصلا علت این که همه الان قوه قضاییه این کار رو میکنه دا، میاد حساب باز میکنه به نام رئیس قوه قضاییه، یعنی به نام شخص آقای رئیسی یا شخص آقای لاریجانی باز میکنه، نه به نام قوه قضاییه. علتش همین است، اینا میخوان همین کارو بکنن. یعنی نمیاد یه حساب باز کنه به نام دادگاه، میاد یه حساب باز میکنه به نام جناب آقای رئیسی. این هدف دارن با این کارا. علت الان شما برید دادگاه شکایت بکنید، اول میگه اینقدر پول بریز به این حساب، حسابی که آقای سید ابراهیم رئیسی، نمیگه بریز به حساب قوه قضاییه. اینو به خاطر همین کن. بله بله حرام میشه، اینو حرام. بله بله آره بله، اونا همین کارو میخوان. به هر حال این هنوز تموم نشده، ان شاء الله ادامه شو فردا. بسم الله.